که آغاز شد این ویروس و مشکلات تا پایان اردیبهشت که نزدیک هستیم در این حدود 3 ماه کار بزرگی انجام گرفت. همه فعال بودن، مردم ما، نیروهای مسلح ما، بخش اقتصاد ما، نهادهای عمومی غیر دولتی ما، بسیج ما، سپاه ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ما، مساجد ما، دانشجویان ما، طلبه های ما، همه حضور داشتن، این جای تردید نیست. همه فداکاری کردن، رسانه ها فداکاری کردن، صدا و سیما انصافا در این زمینه بار سنگینی رو بر دوش گرفت، اما یک بار بسیار سنگینی هم بر دوش دولت بود به عنوان وظیفه. من در اینجا خدمت مردم عزیز عرض میکنم خداوند ما رو خداوند ما رو لایق این آزمایش سخت و سنگین قرار داده. هر کسی و هر دولتی و هر ملتی و هر جمعی مورد آزمایش های بسیار سنگین قرار نمیگیره. البلاء للولاء، اون بلیه ها و اون امتحان های بزرگ از آن اولیای خداست. فقط ابراهیمه که به او گفته میشه ان هذا لهو البلاء المبین، اون آزمایش سخت تاریخی برای خلیل الرحمن پیش آمد. من میخوام بگم ملت ایران و دولت ایران امروز در یک آزمایش سخت بی‌نظیر قرار گرفته. درسته در این ویروس و در این بیماری دیگران هم هستن، سهیمن ملت‌های دیگر، اما هیچ ملتی نیست که 2 سال مداوم زیر ضربات شدید تحریم و حصر باشه و در اون شرایط این بیماری و این ویروس وارد اون کشور بشه. اگر هست بگن، یک نمونه در تاریخ بگن. ما 2 سال تمام هست در برابر بدترین حکومت قرار گرفتیم. من یاد ندارم، حالا اونایی که تاریخ دانن شاید پیدا کنن، من یاد ندارم کاخ سفیدی به این صورت در آمریکا ظاهر شده باشه. تا این حد ضد بشر، تا این حد با قساوت قلب، تا این حد بیرحم، شما میبینید تا این حد ناتوان یک جمع ناآشنای. واقعا وقتی آدم نگاه میکنه به وزیر خارجه این رژیم، مثل اینکه یک الفبای سیاست در عمرش ندیده و نخونده. من سراغ ندارم در آمریکای همچون حکومتی رو، حالا ممکنه بوده، من بیاد ندارم. بدترین حکومت در آمریکا سر کار هست، شرورترین حکومت سر کار هست. کدام حکومت شروری رو شما سراغ دارید که در یک کشور خارجی یک فرمانده عالی رتبه نظامی ما رو ترور بکنه؟ آمریکا همیشه تروریست بوده، ولی تا این حد بی سابقه است. آمریکا همیشه علیه ملت‌های مستقل و مظلوم کار کرده، ولی تا این حد، یعنی در زمان بیماری کرونا و این ویروس عالمگیر، حتی برای ورود دارو باز هم مشکلات ایجاد بکنه. خب خداوند ما رو در یک امتحان اینجوری قرار داده. 2 سال تحریم شدید، این ویروس، این سختی‌ها، این مشکلات، یک حکومت جباری مثل آمریکا، بی‌نظیر در تاریخ آمریکا. حالا دوروبر ما هم بعضی از حکومت ها هستن، اونا هم در تاریخ بی نظیرن. این هم مرتجعین جنوب ما هم یکی از اونا که واقعا بی نظیره. ما کمتر دیدیم، نه پدری اونچنان دیدیم، نه پسری اونچنان دیدیم که امروز داریم ما می بینیم. اونا هم فوق‌العاده عجیب غریبن. حالا اینا همه آزمایشیست که خداوند برای ما پیش آورده. همسایگانی چنین، البته همسایگان بسیار خوبم هم خداوند نصیب ما کرده، جز اون یکی دوتا بقیه همه خوبن الحمدلله، ما در کنارشون هستیم. خب تو این شرایط که با این سختی ما مواجه شدیم، دولت یه بار سنگینی بر دوشش آمده. ما خداوند رو شاکریم که ما رو لایق این امتحان دانسته. تمام وزرا، تمام مسئولین، تمام قوای سگانه، همه ارکان کشور، از بالاترین مقام که مقام معظم رهبری است تا اون کارمند کوچک، همه ما در یک آزمایش عظیم و بزرگ الهی قرار گرفتیم و خداوند ما رو لایق این امتحان قرار داده. و من میخوام به ملت عزیز و بزرگ بگم که مسئولین شما و خادمان شما در دولت با همه توان در این حدود 3 ماه شبانه روز تلاش کردن. از وزارت بهداشت و درمان با تمام کادر پزشکیش در سراسر کشور تا وزارت کشور با همه توانش در سراسر کشور، که اینها در خط مقدم بودند، تا وزارت سمت که بار سنگین پشتیبانی رو در این مدت بردوش داشت، که من باید تشکر بکنم از همه اونهایی که تو این وزارت خونه تا دیروز، تا پریروز کار میکردند، و اونهایی که از پریروز تا امروز و آینده بار مسئولیت رو بردوش دارن، همه اونهایی که در دوره خودشون تلاش کردن، کوشش کردن در این وزارت خونه، این وزارت سختیه، وزارت مشکلیه، وزارت بزرگیه، 4 تا وزارت خونه جمع شده شده یک وزارت خونه. یه روزی بوده این وزارت خونه 4 تا وزارت خونه بوده، وزارت خونه صنعت بوده، صنایع سنگین بوده، معادن بوده و بازرگانی، اینا همه قاطیش کردن و تبدیل کردن به یک وزارت بزرگ. اداره این وزارت خونه بسیار سخت و سنگینه. همه اونهایی که تلاش کردن در گذشته ما ازشون تشکر میکنیم. و امروز که این بار مسئولیت بر دوش برادر عزیز ما آقای مدرس خیابانی قرار گرفته، که همه باید او رو یاری کنیم و کمک کنیم این بار سنگین رو بتونه ادامه بده و ما شاهد شرایط بهتری باشیم. سمت هم باید بهداشت و درمان ما رو پشتیبانی کنه، هم باید بازار ما رو پشتیبانی کنه، هم باید صادرات ما رو پشتیبانی کنه، هم باید واردات ما رو پشتیبانی کنه. کار عظیم و بزرگی رو بر دوش داره و داره ادامه میده. وزارت ارشاد ما، وزارت خارجه ما، وزارت راه ما، اینا همه تو این مسئله سهیم بودن، شریک بودن، تلاش کردن و کار کردن. تمام وزرای اقتصادی ما همه حضور داشتن، همه فعال بودن. اداره کشور در این شرایط کار سختی است. اینکه سازمان برنامه بودجه ما، وزارت اقتصاد ما، بانک مرکزی ما، بانک‌های ما به صحنه آمدن و به حمدالله تسهیلات برای کسب و کارهایی که دچار مشکل شده آغاز شده و شروع شده و ادامه پیدا میکنه. و من امیدوارم و اینجا تأکید میکنم کاری کنید در ماه خرداد به همه اینها پرداخت بشه، این باقی مانده اردیبهشت و ماه خرداد به همه اینها پرداخت بشه هرچه سریعتر. کاری کنید سهام عدالت به سهل ترین وجه، اونایی که میخوان بفروشن به سهلترین صورت. من خوشحال شدم که شورای عالی بورس دیروز تصویب کرد که بانک‌های کشور میتونن به کمک بیان. هر کسی که میخواد بفروشه این سهام خودش میتونه مراجعه کنه به یک بانک مورد علاقه خودش و در اونجا وکالت بده و اون بانک در روزی که معلوم میشه سهامش رو در بورس میفروشه و هر چه که فروخت پولش رو برمیگردونه به صاحب سهام. یک راه بسیار سهلی است که پیش بینی کرده. حالا هر کم میخواد نگه داره که نگه داره، میخواد خودش مستقیم نگه داره، خودش نگه داره، میخواد از طریق اون شرکت های که استانی هست از طریق اونا نگه داره، از طریق اونا نگه داره. به هر حال آسونه، کسی میخواد نگه داره نگه داره، کسی میخواد بفروشه بفروشه. اینم کار بزرگی است که الحمدلله این کار شورای عالی بورس دیروز تصمیم گرفته و انشاءالله اجرا میشه و عمل میشه انشاءالله به خوبی و تسهیلات هم به مردم پرداخت میشه. و من آخرین توصیه‌ام اینه، روزها روزهای سختی است برای مردم. مردم عزیز ما یه عدهشون دچار بیماری شدن، یه عده ناچار شدن اقوام و عزیزانشون به بیمارستان برن، بعضی از مردم ما بعضی از اقوامشون به رحمت خدا رفتن، با مظلومیت این دنیا رو ترک کردن. نه مجلس ختمی بود نه مجلس عزایی بود، خیلی سخت گذشت بر خانواده های ما. ایام عید بود به سختی گذشت بر مردم، ماه رمضان به سختی داره میگذره بر مردم. خب مردم دارای اخلاق، همه جای دنیا اینجوره، ولی اون محبت و علاقه و رفاقت و رفت آمد و اون حالتی که بین اقوام تو ایران وجود داره، مسائل عاطفی اینجا خیلی قویتر و شدیدتر از بعضی از کشورهای دیگه. تو اروپا هم ممکنه باشه ولی اینجا شدیدتره، به همون نسبت برای ما سختتر و سنگینتره. حالا همه باید تلاش کنیم دیگه یک فشار مضاعفی به مردم وارد نشه. این فشار مضاعف قیمت اجناس در بازاره، اینه باید ما مراقبت بکنیم، همه ما باید تلاش بکنیم. من مشکلات رو میدونم، اما عده‌ای هم هستن دارن سوء استفاده میکنن. اگر همه چیز به صورت طبیعی بود خب میگفتیم حالا این پیش آمده به همین صورت، اما عده‌ای هستن سوء استفاده دارن میکنن. شما دیدید عده‌ای تو ماسک هم سوء استفاده کردن، شما شاهد بودید تو دستکش هم عده‌ای سوء استفاده کردن، در مواد غذایی مردم هم سوء استفاده میکنن، تا چه رسه حالا به ارز و نمیدونم سکه و چیزهای دیگر و مسائل دیگر. من خواهش میکنم همه توانمون رو به کار بگیریم، همه نظارت هایی که باید بشه، همه دقت هایی که باید بشه، همه جلساتی که باید تشکیل بشه، کارهایی که اتحادیه ها باید انجام بدن، وزارت سمت ما این بار سنگین بردوششه باید انجام بده، تعزیرات ما و وزارت دادگستری ما باید کاری که انجام بده، همه تلاش کنیم انشاءالله با سختی کمتری ما بتونیم این روزها رو بگذرونیم. من مطمئن هستم ما از این روزهای سخت میگذریم، من مطمئن هستم که کارآفرینان ما، صادر کننده های ما شرایط ما رو میدونند و با غیرت ملی خودشون تا آخرین دلار رو به کشور و به بانک مرکزی بر میگردونن و تو این شرایط ما انشالله بتونیم با اتحاد و وحدت و همدلی و پیروی از مولای ما امیرالمومنین صلوات الله علیه انشالله مسیر جهش تولید برای کشور در سال و همچنین افتخار بلند رو برای کشور ما بیافرینیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز، صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو شنیدیم در جلسه هیئت دولت. ساعت 12:14 است و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، و عرض تسلیت به مناسبت ایام ضربت خوردن امام اول شیعیان جهان، برنامه بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان در همه نقاط کشور. ساعت 12:15:22 است. امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1199 است. برنامه بحث روز را آغاز می‌کنیم و در همین ابتدای برنامه از طرف گروه سیاسی رادیو ایران هم تسلیت می‌گیم و تبریک می‌گیم شهادت پرسنل سفیدپوش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو و براشون آرزوی علو درجات رو داریم. خب بدون فوت وقت برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. یه قدری زمانمون امروز کمتر هست، امیدوارم بتونیم بحث‌های خوبی رو داشته باشیم. موضوع برنامه در مورد بررسی راهکارهای جهش تولید هست با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشون به صورت ویدیو کنفرانس با چند مجتمع تولیدی. در استودیوی پخش برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سعد محمدی هستیم، مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و آرزوی قبولی اطاعت دارم براتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست.
خیلی ممنونم آقای سعد محمدی. شما در دیدار با رهبر معظم انقلاب ظاهراً فرصتی پیدا کردید که نکاتی رو هم مطرح کردید، در مورد صحبت خواهیم کرد و جناب آقای دکتر فتاحی، مدیر عامل محترم یکی از صنایع لوازم خانگی و فعال اقتصادی، به شما هم خوش آمد میگم. آقای دکتر طاعتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان فهیمتون.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید من خیلی کوتاه سوال پیامکی برنامه رو هم اعلام بکنم. شنوندگان عزیز با شماره 30900 میتونن به این سوال ما پاسخ بدن. سوال این هست که در واقع کدام یک از معضلات زیر مهمترین چالش بر سر راه رونق تولید هست؟ گزینه 1 نظام غلط بانکی، گزینه 2 مقررات دست و پاگیر اداری، گزینه 3 قاچاق و واردات بیرویه، گزینه 4 همه موارد. یکی از گزینه های 1، 2، 3 یا 4 رو به 30900 برای ما بفرستید. اگر سوال یا پیشنهادی هم دارید برای ما اعلام بکنید که حتما من خواهم پرسید. با آقای دکتر سعد محمدی بحثمون رو شروع میکنیم. آقای دکتر سعد محمدی، رهبر معظم انقلاب در این 2 دهه اخیر تلاش دارن میکنن که یک گفتمان اقتصادی و یک دکترین اقتصادی رو برای ما ایجاد کنن و جهش تولید چند نقطه قله و در واقع اون نقطه پایانی این در واقع حرکت هست که به جاهای خوبی هم انشالله خواهد رسید. شما بفرمایید که ما در واقع برای اینکه جهش تولید رو شاهد باشیم در سال 99 چه اتفاقات خوبی باید رخ بده که این حادثه رو ما شاهدش باشیم؟
خدمت رو عرض کنم که خب میدونید عنصر مس در اتحادیه اروپا به عنوان اولین عنصر جهت سرمایه گذاری در واقع انتخاب شده. دلیلش هم این هستش که در دنیای امروز میزان مصرف انرژی نفت حدود 39% و در 30 سال آینده به 13% کاهش پیدا میکنه و الکتریسیتی که امروز 19% انرژی رو در واقع دنبال میکنه در 30 سال آینده به 49% ارتقا پیدا میکنه.
درسته.
یکی از عناصر استراتژیک که برای این منظور در واقع در سرمایه گذاری مد نظر قرار گرفته، خب عنصر مس به خاطر خاصیت هدایت الکتریکیش. نکته مهم دیگه اینه که کیفیت تولیدی مس ایران که به 5-9 معروفه در دنیا، عیارش 99 و 999، یکی از بهترین کیفیت‌های مس تولیدی دنیاست. با توجه به این که میزان جمعیت جهان ظرف 17 سال آینده 1.3 میلیارد نفر ارتقا پیدا میکنه و به 9 میلیارد نفر میرسه و سرانه در واقع مصرف مس که در حال حاضر 3.2 کیلوگرمه، پیش بینی میشه که ظرف 15 سال آینده بین 6 تا 8 میلیون تن به میزان تقاضای مس جهانی اضافه بشه. به همین منظور شرکت ملی مس برنامه ریزی کرده که در افق 4 ساله شرایط ظرفیت تولیدش رو به 550 هزار تن مثل کاتودی در کشور ارتقا.
آقای دکتر، یکی از مباحثی که مقام معظم رهبری مشخصا تاکید داشتن برشون، بحث در واقع اولویت دادن به بخش‌های پیشرو در جهش تولید بود، از جمله به بحث معدن اشاره کردن ایشون. چرا معدن اینقدر ظرفیت داره و ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ به عنوان کارشناس فقط در بحث مس هم نه، یک بحث کلانتر.
ببینید، این سوال رو من به این ترتیب جواب میدم که خب معدن یکی از مدل‌های رفع محرومیت زدایی در کشور میتونه بهش توجه بشه، و با توجه به اینکه ما ذخایر بسیار خوبی رو در کشور شاهدش هستیم، نیازمند یک برنامه‌ریزی مکتوب مدون و مشخص برای ارتقاء جایگاه اقتصادی در تولید ناخالص ملی برای این منظور هست. من خوشحال هستم بگم که خب شرکت ملی مس 3 معدن بزرگی رو در دستور در برنامه کار قرار داده. معدن مس سرچشمه، معدن میدوک و معدن سنگون. تعداد زیادی از معادن جدید رو اکتشاف کردیم. ما در سال گذشته شاهد ارتقاء اکتشاف تو شرکت مس بودیم. امسال خبرهای بسیار خوبی رو از ذخایر جدید خواهیم داد و برای امسال بیش از 100 هزار متر حفاری عمقی رو در دستور کار قرار دادیم. در حال حاضر ذخایر ایران در بخش معدنی 32.5 میلیون تن مس خالص در قالب 8 میلیارد تن کانسنگ، رتبه 8 جهانی رو در عهده داریم. امیدوار هستیم به زودی این رتبه رو ارتقا بدیم و به شرایط بهتری برسیم. و برای این منظور نیازمند تغییر تو تفکر تو طراحی معادن، تجهیزات نوین به منظور ارتقای بهره‌وری و آموزش نیروی انسانی با شرط روش.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم آقای صد محمدی. یه بار دیگه سوال پیامکی رو اعلام میکنم. سوال این هست که کدام یک از معضلات زیر مهمترین چالش بر سر راه تولید رونق تولید هست؟ 1. نظام غلط بانکی. 2. مقررات دست و پاگیر اداری. 3. قاچاق و واردات بیرویه. و گزینه 4. همه موارد. پاسخ درست رو که به نظرتون میرسه به شماره 30900 برای ما بفرستید. و ما میهمان عزیز دیگری که در استودیو حضور دارن، آقای دکتر فتاحی هستن که از فعالان اقتصادی و در حوزه صنعت لوازم خانگی. آقای دکتر شما فعال هستید. یکی از نکات دیگری که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر مطرح کردن و تحت عنوان وظایف دولت در جهت جهش تولید و دولت رو هم تعریف کردن که منظورشون هر سه قوه هست، بحث در واقع رونق بخشیدن به فضای کسب و کار هست. آقای دکتر، ما در حوزه به ویژه لوازم خانگی این رو خیلی واضح می‌بینیم. شما برندهایی رو دارید که در داخل تولید خوب دارن، اما نمونه‌های خارجی هم به وفور در بازار هست. فکر می‌کنید در صنعت لوازم خانگی چه اتفاقاتی باید بیفته که سهم شما در جهش تولید اتفاق بیفته؟
عرض کنم خدمتتون که ما در ارتباط با جهش تولید، یه پتانسیلی که الان لوازم خانگی داره و انباشت این پتانسیل از سالهای قبل در ارتباط با مسائل و شعار اقتصادی که بود، الان توان این رو ما داریم برای جهش. ولی این جهش به تنهایی نمیتونه انجام بشه مگر اینکه همون فرمای شما که دولت بیاد وسط و دولت هم خودش رو چابک سازی بکنه و حالتی رو بگیره که پاسخگو باشه سریع به مسائل و مشکلات تولید کننده ها، و همچنین شرایطی به وجود بیاد که بانک ها کلیه به اصطلاح نقدینگی خودشون رو در جهت ارتقای تولید، جهش تولید سوق بدن و راهکارهایی رو پیدا کنن که خیلی سریعتر هم سرمایه در گردش و هم سرمایه ثابت رو در اختیار تولید کننده ها قرار بدن تا بتونن این جهش تولید رو انجام بدن. و شرایطی که الان هست در لوازم خانگی در داخل کشور عزیزمون، ما تا سال قبل از سال 97 کلن وارداتمون خیلی بیشتر از صادرات بوده. بله. در صورتی که از سال 97 این مثبت شده، یعنی صادرات بیشتر از واردات شده، و این نشون میده که اون پتانسیل و اون توان تولید در داخل هست که میتونیم پاسخگوی نیاز بازار داخل باشن و همچنین مقدار زیادی رو به کشورهای دیگه صادر کنن.
عدد و رقمی دارید از صادرات ما در حوزه لوازم خانگی؟ و سوال اینه که اصلا لوازم خانگی ما به لحاظ کیفیت آیا قدرت رقابت رو با نمونه‌های مشابهش در سطح منطقه و جهان داره یا خیر؟
متأسفانه من آمار صادرات رو ندارم، ولی این وزارت صنعت داره اینو. ولی از نظر کیفیت بنده به عنوان به نمایندگی از طرف لوازم خانگی ایران، لوازم خانگی سفید، عرض میکنم که ما برای اینکه بتونیم رقابت پذیری خودمون حفظ کنیم باید بتونیم صادرات داشته باشیم و این صادرات هست که محک میزنه عیار کیفیتی رو که عزیزان مصرف کننده نیاز دارن. وقتی که شما بتونین به کشورهایی صادر کنین که کشور در اون کشور تولیدات کشورهای صنعتی دیگری هم هست و دوشادوش آنها شما بتونین سهمی از بازار داشته باشین، نشون میده که کیفیت قابل قبول بازار رو دارین و از کورس رقابت عقب نمیمونین و کلیه تولیدات داخلی الان به حالتی هست که 3 سال کلن گارانتی داره که این تثبیت میکنه افکار خریدار رو بعد از خرید و نشون میده که کیفیت قطعات و کیفیت محصولات به طریقی هست که 3 سال گارانتی کامل دارن.
ممنونم آقای دکتر فتحی. من میخوام در مورد کیفیت باز با شما صحبت کنم، یه فرصت کوتاه رو بگیریم و باهاتون بحث رو ادامه بدیم. ساعت 12:26:24 است. برنامه بحث روز رو میشنوید. در مورد راهکارهای جهش تولید صحبت میکنیم. مبتنی بر فرمایش تأخیر رهبر معظم انقلاب آقای دکتر فتاحی داشتم صحبت میکردم از فعالان حوزه صنعت لوازم خانگی. آقای دکتر، شاید خیلی از شنوندگان عزیز این سوالو دارن که آیا صنعت لوازم خانگی در کشور ما الان عیارش کجاست، ما میتونیم نیاز داخل رو تامین کنیم و قدرت صادراتمون در این حوزه به چه صورت است؟
عرض کنم خدمتتون که ما الان وقتی که تراز ما در صادرات مثبت شده، یعنی نشون میده که ما بازار داریم در منطقه، یعنی
در صنعت لوازم خانگی،
در صنعت لوازم خانگی، در صنعت سفید، یعنی یخچال، فریزر، لباسشویی، اجاق گاز، ظرفشویی، اینا هم صادرات انجام میشه، یعنی به حدی رسیدیم که از نظر استانداردهای جهانی. بنده که همین الان باهاتون دارم صحبت میکنم، تولیدات خود شرکت ما به ایتالیا صادر میشه. خب این نشون میده که ما تونستیم سی ایتالیا رو بگیریم و تونستیم به اصطلاح اون سختگیرانه رو که اونا انجام میدن برای کنترل کیفیتشون بتونیم پاس کنیم. و ادعای من این هست که ما برای اینکه بتونیم از بازار عقب نمونیم و رقابت پذیریمون حفظ کنیم، حالا که واردات محصولات آماده ممنوع است، ما باید حتما صادرات داشته باشیم تا همیشه اون چابکی سازمانمون رو و رقابت پذیریمون رو و نوآوریمون رو بتونیم حفظ کنیم. و این حالت در لوازم خانگی داره اتفاق میفته، به اضافه اینکه رقابت خیلی خوبی هم در بازار داخل هست، به خاطر اینکه تولید کننده تو این زمینه زیاده و این باعث میشه که رقابت بیشتر بشه و باعث میشه که عیار تولید کننده ها در داخل و در صادرات سنجیده بشه. ما برای اینکه تثبیت کنیم افکار خریدار رو بعد از خرید، چون مسائل کیفی رو باید بیاریم به کمی تبدیل کنیم و بسنجیم، به خاطر این اومدیم 3 سال گارانتی کامل دادیم محصولات رو که با خیال راحت افکارشون بعد از خرید به صورت تثبیت باشه.
ممنونم. میخوام بعدن ازتون میپرسم که بازار خارج ما کجاها هست، بازار هدفی که شما ترسیم کردید. منتها شما به اشاره به بانک هم کردید، من بد نیست از آقای دکتر سعد محمدی بپرسم با توجه به اینکه معدن از حوزه های یکی نیازمند سرمایه است، اصلا یک صنعت سرمایه بر هست، شاید بانک ها رو چگونه میبینید آقای دکتر سعد محمدی، چون خیلی مهمن به عنوان یک عامل پشتیبان در بحث معدن.
من تو قسمت اول خدمتتون عرض کردم اگه برنامه‌ریزی مناسب و مدون و مشخصی باشه، قطعا معدن قابلیت بازپرداخت سرمایه گذاری بانک ها رو به راحتی براش امکان پذیره. ما در شرکت مس بیش از 2,270,000,000 یورو به علاوه 20,000 میلیارد تومان در حال حاضر برنامه‌ریزی برای سرمایه گذاری کردی. اگر جهت‌دهی شرایط تأمین سرمایه رو برای نقدینگی که در حال حاضر تو جامعه وجود داره به سمت و سوی در واقع پروژه‌های زود بازده اقتصادی جهت بدیم، قطعا هم مردم راضی هستن، هم کسایی که پولشون رو تو این مسیر میارن، و هم ایجاد اشتغال و گردش و تولید ناخالص ملی و اقتصاد میتونه بهره‌مند از این نگاه بشه. قطعاً بانک‌ها میتونن تأثیر بسزایی در جهتگیری این سرمایه گذاری داشته باشن و گفتم اینا نیازمند یک برنامه ریزی مکتوب مشخص و مدون. قطعاً بانک‌ها هم تو این مسیر ضرر نخواهند.